بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مورد اهمیت ایمان در زندگی انسان و تربیت ایمانی آیات و احادیث فراوانی وارد شده که هر انسان مؤمن با عمل کردن به این آیات و احادیث زندگی خود را چه در اقوال و چه در باورها و چه در رفتار بر اساس منهج ربانی و الهی تنظیم میکنه و هر چقدر که تطبیق این آیات و احادیث در زندگی بیشتر باشه، به همان اندازه هم این شخص به ایمان و کمال آن نزدیکتره. همونطور که میدونیم کلن کسانی که باور به دین دارن رو به سه دسته تقسیم میکنن و این تقسیم در قرآن اومده: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. یک دسته ظالم هستن، یعنی با وجود اینکه مسلمان هستن و باور دارن و از اصل ایمان برخوردار هستن، ولی با سرپیچی از دستورات الهی و دستورات نبوی به خودشون ظلم میکنن. اینها اصطلاحاً بهشون میگن اساط الموحدین، یعنی کسانی که توحید دارن ولی اهل معصیت هستند، از گناه شرک برخوردار نیستند ولی از کبائر هم خودداری نمی کنند. و در وصف انسانهای سعادتمند آمده که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، آن کسانی که از گناهان کبیره و فواحش، یعنی گناهانی که انسان وقتی اون را انجام میده پرده حیا را کنار میزند، انسانهای رستگار از این گونه گناهان خودداری میکنند، خود را دور نگه میدارند. یشتنیبون الا لمم، لمم میشه گناهان صغیره که هیچ انسانی نمیتونه از اون سالم بمونه. این دسته از انسان‌ها که به خودشون ظلم می‌کنن در معرض عقوبت الهی هستن، یعنی اینکه اگر الله تعالی بخواهد آنها را عذاب می‌دهد و اگر بخواهد هم می‌بخشد. و اینجا محض مشیت الهی حاکم است و هیچ کسی و هیچ احدی نمی‌تواند دخالت کند در این مسئله مگر کسانی که به عنوان شفاعت کننده به آنها اجازه داده شود برای این گونه افراد شفاعت کنند، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من برای اهل کبائر از امت من. میمونه طبقه دوم کسانی که مقتصد هستند. مقتصد از کلمه اقتصاد گرفته میشه، میگه فلانی اقتصادیه، یعنی بر اساس ضروریات و واجبات هزینه میکنه و خرج میکنه. اینا کسی هستن که فقط واجبات رو انجام میدن، دیگه به دنبال کمالیات نیستن در معنویات، در عبادت. اصطلاحاً بینا گفتیم میشه ابرار، یعنی کسانی که واجبات رو انجام میدن و در انجام واجبات کوتاهی ندارن و از محرمات هم خودداری میکنن، مرتکب محرم نمیشن ولی در مستحبات و در مکروهات زیاد پایبند نیستن. به نص قرآن کریم اینا اهل سعادت هستند. ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعیم هستند. طبقه بالاتر از اینها سابق بالخیرات باذن الله، کسانی هستند که در انجام دادن خیرات، کارهای نیک و شایسته و پسندیده، از هم دیگر سبقت میگیرند و این یک توفیقی است که باذن الله صورت میگیره، یعنی یک نوع اجتبا و استفا یا بگیم انتخاب و گزینش در آن وجود داره. کسانی که به این مرحله میرسند در حقیقت جزء منتخبین الهی هستند که پیامبران در سرلوحه این گونه اشخاص قرار دارند و بعد از آنها صدیقین و شهدا و صالحین. اکنون ما وقتی که بحث از این مسائل داریم مطرح میکنیم، میخواییم به این نتیجه برسیم که من و شما میخواییم جزء کدام یک از این سه دسته باشیم. تا زمانی که خود را منسوب به امت محمد می دانیم صلی الله علیه و سلم. آیا می خواهیم جز کسانی باشیم که ظالم هستیم، در کنار توحید ما سرپیچی می کنیم، گناه می کنیم، کوتاهی داریم؟ قطعا جواب منفیست. هیچ کس دوست نداره که خودش رو در معرض عذاب الهی قرار بده، چون خدای نکرده اگر روز قیامت اومد و پروردگار نخواهد که او را ببخشه چی میشه؟ خیلی خطرناک خواهد بود. و کسانی که این کارها را انجام میدهند در حقیقت با آتش جهنم بازی میکنند. و اگر میخواییم که فقط اهل واجبات باشیم و پرهیز کردن از منهیات، خب خود این مسئله اقتضا میکنه که بر اساس ایمانمان این دستورات و این نواهی را بدانیم، چون انسان تا نداند نمیتواند اجرا کند. و اقتضا میکنه که قرآن را بدانیم و سنت پیامبر را بدانیم. و اگر هم اهل سابقین بالخیرات باشیم یا همان مقربین باشیم که باید همت بالاتری به خرج بدهیم تا توفیق الهی بیشتر و بیشتر شامل حال ما بشه. مسئله ایمان و تمام چیزهایی که از آن متفرع میشه، از اعمال و گفتار و رفتار و کردار، چون همه اینها مبنی بر ایمان است، بر باور و عقیده است، یک مسئله بسیار مهمی است که در قرآن به شکل‌های مختلف از آن یاد میشه. یکی از شکل‌هاش شکل تزکیه هست، تزکیه کردن نفس. قد افلح من زکاها، قطعاً به رستگاری رسید آن کسی که نفس خود را پاک بگرداند. این میشه تربیت ایمانی. یا در سوره الاعلا میفرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى. و تمام عبادت هایی که ما انجام میدهیم اگر درست صورت بگیره باید منجر به این مسئله بشه، بایستی که منجر به تقوای الهی بشه، به خویشتنداری، به پرهیزگاری. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، اگر نماز ما نماز درستی باشه این نماز ما را از فحشا و منکر باز می‌داره. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تا به تقوا برسید. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، اون زکاتی که پرداخت می‌کنی مقصود از این زکات اینه که پاک بشی، تطهیر و تزکیه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، آن خونهایی که در حج ریخته می شود و آن گوشتهایی که حاصل می شود اینا به پروردگار نمی رسه و نمی خواد. اون چیزی که از شما می خواد تقوای الهی است. و اگر عبادتی و فعالیتی و کارهایی که انسانهای مؤمن انجام می دهند به تقوای الهی نرسد، قطعا یک مشکلی در آن وجود دارد، یا نیت خراب است، یا در آن ریا حاصل می شود، یا به شکل‌های مختلف دیگر. سخن از تربیت ایمانی و اینکه انسان در سایه ایمان تربیت شود و در نتیجه رفتار او یک رفتار ایمانی باشد، همانطور که گفتم مستلزم دانستن آیات قرآن و احادیث پیامبر است. اولین مسئله‌ای که ما لازمه در این زمینه به آن بپردازیم مسئله آشنایی با ارکان ایمانه، یا خود ایمان. ما وقتی میگیم تربیت ایمانی، اول باید بدونیم ایمان چیه. آیا ایمان ما یک ایمان درست است که به دنبال تربیت آن باشیم؟ چون تربیت ایمانی مضاف و مضاف الیه است. یا اگر بخوایم به زبان عربی بگیم میشه صفه موصوف التربیت الایمانیه. پس اول باید ایمان رو بشناسیم که ایمان چیست و چه تأثیری در زندگی داره. به صورت کلی ایمان از زبان عرب از کلمه امنه گرفته شده، همزه و میم و نون، که تمام مشتقات این کلمه دلالت بر آرامش میدهد. امنیت مثلا، امانت، شما وقت امانت نزد کسی میذاری خود خیالت راحت باشه. این آرامش ممکنه با باورها شکل بگیره که میشه مسائل ایمانی که ما میگیم مثلا من ایمان دارم به قضا و قدر الهی. خب ایمان داری، وقتی ایمان داشته باشی به قضا و قدر الهی چی میشه؟ دیگه راضی هستی، آشفته نیستی، نگران نیستی، راضی هستی به قضا و قدر الهی، از یک آرامش برخوردار خواهی شد. وقتی ایمان داری به ذات الهی قبل از هر چیزی، زندگیت یک شکل دیگر به خود خواهد گرفت. توکلت بر الله است، استعانتت، یاری جستنت، مدد جستنت، فریاد رسید، تمام مسائل انسان که به آن نیازمند هست همه رو میبری نزد الله متعال، او را فریاد رس خود میدانی. خب اینا به انسان آرامش میده، برعکس کسی که به دنبال مخلوق مانند خیش است. حتی آن مخلوقات توانمند که قدرت همکاری با بشر را دارن، یک بار دو بار میدن، بار سوم دیگه چی؟ خسته میشه، میگه ما رو ول کن، حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه، تو هم هر روز نجا سر کلت پیدا بشی. ولی ایمان به الله متعال اقتضا میکنه که شما هر لحظه، حتی تا جایی که در حدیث اومده فلا تکلنی الى نفسی طرفت این ولا اقل من ذلك، که بار الله به اندازه یک چشم به هم زدن حتی کمتر از آن هم مرا به حال خود و مگذار. این مسائل اقتضا میکنه که ما اهمیت ایمان را از لحاظ لغوی بهش بپردازیم و از لحاظ اصطلاحی. از لحاظ لغوی که گفتیم، از لحاظ اصطلاحی تعریف‌های زیادی برای ایمان ارائه شده توسط فرقه های مختلف در طول تاریخ، ولی اون تعریفی که اهل سنت و جماعت ارائه کردن، الایمان قول و عمل، یا به عبارت دیگر میگن الایمان اعتقاد بالجنان و قول باللسان و عمل بالارکان. عبارت مختلف البته به کار میبرن، مهم اینه که ایمان آن چیزی است که انسان اول در قلبش تشکیل میشه و تمام مسائل معنوی جاش تو قلبه. همه چیز از تقوا گرفته، از تقوا ها هنا و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تقوا جاش تو قلبه، از توکل گرفته، از خشیت و رغبت و رهبت و خوف و رجاء و یعنی امیدوار بودن، محبت و بغض و همه چیز جاش تو قلبه. حتی تعقل، قرآن و سنت پیامبر بارها همیشه یعنی تعقل و نسبت به عقل، به قلب میده، تفکر، تعقل جاش تو قلبه. و اینکه مغز این وسط شکاره است، مغز فقط یک تنظیم کننده است، آنالیز میکنه، ولی این کار، این فرایند در قلب صورت میگیره. حتی تا جایی که مردم عامی هم، مردم عادی هم میگه مثلا فلانی قلبمو شکست، قلبم درد گرفت. تمام این مسائل، مسائل معنوی به قلب نسبت داده میشه، چیزی به عقل، به مغز، منظورم اینه عقل، به مغز نسبت داده نمیشه در نزد مردم عامی. حتی تو زبان خودش میگه دلم میخواد این کارو بکنم، نمیگه مغزم میخواد این کارو بکنم. پس محرک اصلی بدن قلبه. و به همین دلیل که عمر صلی الله علیه و سلم فرمودن ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ایمان در قلب حاصل میشه، یعنی انسان با دیدن و با شنیدن میبینه آیات الهی رو در جهان هستی و این داده ها رو میفرسته به قلب و اون چیزایی که شنیدنیست میشنوه، میفرسته برای قلب، قلب اونجا کار خودش رو انجام میده و ایمان حاصل میشه. این ایمانی که حاصل شد با زبان گفته میشه، بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و به مقتضای این گواهی باید عمل کرد، یعنی اینکه عمل ما تایید کننده ادعای ماست. ما اگر وقتی گفتیم ایمان آوردیم عمل هم کردیم، در اون صورت در ادعای خود داریم راست میگیم، ولی اگر فقط ادعا بکنیم و عملی نباشه، مانند ادعای مردم در زندگی روزمره شونه و عملی به دنبال نداره، چقدر مردم حرفشون رو باور میکنن؟ هیچ. تازه اگر نمیگفت بهتر بود، یعنی انسانی که میگه وعده میده و عمل نمیکنه، این وضعیتش به مراتب بدتر است از آن انسانی که هیچی نمیگه، اصلا وعده نمیده. فقیر میاد نزد کسی میگه بهم کمک کن، بهش میگه برو فردا بیا بهت میدم، فردا میگه برو پس فردا بیا، پس فردا میگه برو روز بعد بیا، هفته دیگه بیا. این وضعیتش بدتره یا اونی که از روز اول میگه برادر ندارم برو بهت میدم؟ پس این میشه ایمان، یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه، با انجام دادن طاعات و عبادات بر میزان ایمان افزوده میشه و با مرتکب و با ارتکاب گناهان از ایمان کاسته میشه. این جمله دلالت بر این میده که ایمان یک اصل داره، میگن اصل ایمان، و یک کمال داره. اصل ایمان زمانی حاصل میشه که انسان به ارکان ایمان باور داشته باشه. شخصی باید بگه من ایمان دارم به ارکان ششگانه ایمان، ایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر و القدر خیره و شره، من ایمان دارم. با این گفته اصل ایمان تشکیل شد، ولی درجاتی که اینجا وجود داره متفاوته. قطعا همه مؤمنین یک قدر مشترکی دارن در ایمان که انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و حتی اون کسی که جز اوساط موحدین هستم از اون برخوردار هست، ولی درجاتی که اینجا وجود داره از اون به نام کمال ایمان یاد میشه. آیا ایمان من و شما مانند ایمان بزرگان صحابه هست؟ آیا ایمان بزرگان صحابه مانند ایمان پیامبر است و مانند ایمان جبریل است؟ خیر، تفاوت وجود داره. آن چیزهایی که به عنوان ارکان ایمان ما میشناسیم و اقتضاعات آن در زندگیمون، مسائل کلی تربیت ایمان است. من وقتی که باور پیدا کردم به وجود الله متعال، ایمان آوردم که این جهان هستی خالقی داره، یک مدبری داره، یک رازقی داره، یک مالکی داره، بعد به این نتیجه رسیدم که در ربوبیتش هیچ شریکی نداره، تنهاست، یکتاست، هیچ کس کمک حال الله متعال در خلقت آسمان ها و زمین نبوده و نخواهد بود، وقتی که به این باور رسیدم و لزوماً هم به این باور رسیدم که باید فقط او را عبادت کرد، چون فقط اوست که خلقت را انجام داده، خب یک چارچوب بسیار بزرگی برای انسان درست میشه که بر اساس این چارچوب زندگیشو تنظیم میکنه. الان فکر میکنه، میگه خب وظیفه من پس در این دنیا در مقابل این معبود چیست؟ او از من چی میخواد و چرا من را آورده روی این دنیا؟ اینجاست که سوالات شروع میشه. جواب این سوال میشه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس را نیافریدم مگر اینکه فقط مرا عبادت بکنم. پس وظیفه من در این دنیا بندگی است. این میشه وظیفه من و شما. آن کسانی که از این قاعده های فکری برخوردار نیستند، آنچنان که متاسفانه جامعه کنونی ما پر از این افکار هست، به جای که باید بندگی بکنه یا تو کار الهی دخالت میکنه، فضولی میکنه، چرا اینجا اینطوریه، چرا اونجا اونطوریه، چرا اصلا الله تعالی ما رو به دنیا آورده، چرا ما رو امتحان بکنه، دنیا نمیومدیم بهتر بود، چرا این زشته، چرا این زیبا، چرا این ثروتمنده، چرا این فقیره، چرا این عمرش اینقدره، چرا اینقدره. از این سوالای عجیب غریبی که بسیار میشنم، این سوالها همینطور که گفتم از زبان کسانی برمیان که خود را بنده نمیدونن، خود را فضول باشی جهان هستی میدونن، میخوان فضولی بکنن تو هر کار، و غافل از این که الله متعال در سوره انبیاء فرموده که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی در مقابل کارهایی که انجام میدهد مورد سوال قرار نمیگیره، یعنی هیچ کس نیست. حالا در این دنیا بنده میاد فضولی میکنه، میپرسه، پروردگارم بدش کرده، ولی این به این معنی نیست که واقعا کسی بتونه پروردگار رو مؤاخذه بکنه که چرا این کار کرده، چرا اون کار کرده. و برعکسش درسته، این بندگان هستن که توسط ذات الهی مورد سوال قرار میگیرن که چه کار کردید و چه کار نکردید. این یکی از جلوه های بزرگ تربیت ایمانی است. من اگر خود را بنده دونستم و حد و حدود خود را شناسایی کردم و فهمیدم که ذات الهی پادشاه جهان هستی است و من بنده بیش نیستم و تمام امکاناتم که دارم از آن اوست، اگر قدرتی دارم، اگر قوتی دارم، اگر نعمتی دارم، اما بکن من نعمت فمن الله لا حول ولا قوه الا بالله، اگر حرکتی در جهان باشه، اگر سکونی باشه، و له ما سکن فی اللیل و النهار، هر چیزی باشه به اذن اراده الهی است، همه چی مال اوست، در که میخواد میده، از هر که میخواد میگیره، ابسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ان لله ما اعطا و له ما اخذ، هر چی میخواد میگیره، هر چی میخواد میده. و اگر هم کسی بشینه اعتراض بکنه، این اعتراض راهی به جایی نخواهد برد اصلا. خب همه اینها اقتضا میکنه که ما چگونه بنده ای باشیم در این جهان هست، حد و حدود خودمونو بشناسیم. وقتی که بنده خودش شناخت و معبودش شناخت، دیگه مانند دیگران نمیشه، حرکت درست رو شناسایی کرده و در اون جده قرار میگیره، من میشه اهدنا الصراط المستقیم. پس این چیز مقتضیات ایمان به الله تعالی، خیلی مختصر رو گفتم، چون این مسئله اگر بخوام به صورت تفصیلی وارد بشیم، هم مسئله وجود الله، هم مسئله ربوبیتش، هم مسئله الوهیتش، هم مسئله اسماء صفاتش، شاید نیاز به ساعتها کلاس داشته باشه، ولی به صورت کلی رکن اول ایمان، ایمان به الله متعال و مسائل کلی که این موضوع اقتضا میکنه که من خودم رو بشناسم، حد و حدود من بندگیست، فراتر از آن نیست، و من باید مطیع باشم، باید فرمانبر باشم، این وظیفه منه دیگه. تمام کارهایی که صورت میگیره بر اساس همین وظیفه شناسی است. الان من پذیرفتم که بندم، خب دستورات چیه؟ دستورات الهی 1، 2، 3، 4، 5 تا آخرش، این کارها باید صورت بگیره به این شکل با این کیفیت. اینجاست که مؤمن میگه سمعنا و اطعنا. در سوره نور اومده که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا. انسان مؤمن این گونه است، گفته انسان مؤمنی که هر وقت، هر گاه، هر لحظه بهش بگن حکم الهی و حکم پیامبر اینه، میگه سمعنا و اطعنا، حتی دنبال حکمتش هم نمیگرده، حکمت فهمید، فهمید نفهمید کارش رو انجام میده، وظیفش اینه که این کار صورت بگیره. این درصد از فرمانبری در عالم حیوانات خیلی حاکمه. اگر سری بزنیم به مملکت مورچه یا زنبور عسل، میدونیم که مورچه های کارگر هستن، زنبور های کارگر هستن، اینا بیچون و چرا دستورات آن مملکت را اجرا میکنن و هیچ کس هم از وظیفه خودش کوتاهی نمیکنه. و همچنین دیگر حشرات و دیگر موجودات پیروی بیچون و چرا دارن، ولی انسان یک حالت خاصی داره که سرکشی میکنه، طغیان میکنه، اعتراض میکنه، و جن هم چنین حالتی دارن. فانا من المسلمون و من القاسطون، دو دسته هستن که این سرپیچی هم در مقابل دستورات شرعی صورت میگیره و هم در مقابل قوانین وضعی، تا جایی که بتونه اونایی که حس سرپیچی در آنها هست دوست دارن که خلاف بکنن. تا جایی که گفته شده اگر به انسان بدن دست به پشکل شتر نزن، میره این پشکل رو ریزه ریزه میکنن داخلش چیه. تا این اندازه، این از جمله مثال های قدیمه که عرب ها گفتن، گفتن لو نهی الانسان ان تفتیت البعر لفتها، این کار بیهوده است، هیچ فایده در اون نیست، ولی اگر بهش میگفتن که این کارو نکن میره این کارو میکرد. پدر ما آدم علیه السلام بهش گفتن که به این درخت نزدیک نشو، این همه نعمت داره تو بهش، این همه میوه، این همه خیرات هست، به این یک دونه نزدیک نشو، همه رو ول کرد و سراغ این یک دونه. یعنی چی جوریه؟ حالا ما همینطوره، مشروب خوارهای زمان ما دارن یک مشروبی میخورن هزینش خیلی بالا، درد سر داره، بیماری به دنبال داره، به اتفاق تمام عقلای بشر، هم به مغز آسیب میرسونه، هم به دستگاه گوارشی آسیب میرسونه، هم روی روح و روان انسان تاثیر میذاره، هم ممکنه منجر به جنایت بشه چون انسان عقلش یه دست خودش نیست. در مقابل این مشروب کثیف، اگر بگم صدها مشروب گوارا و خوب و با منفعت وجود داره، انواع آب میوه، انواع عرقیجات، انواع نوشیدنی های سرد و گرم، همه رو بل میکنی میره این یکی رو میچسته. چرا؟ چون ازش نهی شده این کار رو نکن. انواع معامله های حلال وجود داره، همه رو بل میکنی میره رباخاری میکنه. انواع ازدواج های حلال وجود داره، بل میکنه تا چهارتا بهش اجازه دادن میره دنبال حرام. این یک مسئله است که در انسان وجود داره. خب این موضوع که از آن در قرآن به نام نفس اماره یاد شده، و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگر آن نفسی که مورد رحمت الهی باشه، این رحمت از کجا حاصل میشه؟ از ایمان به الله. یعنی تربیت ایمانی اقتضا میکنه، ایمان ما به الله تعالی اقتضا میکنه که ما این نفس سرکش رو کنترل کنیم، وگرنه وجود داره در هر انسانی هست. طبیعت ما و سرشت ما با دیگر مخلوقات تفاوت داره، ما اهل سرکشی هستیم، این حس در ما هست، ولی باید کنترل بشه. همه ما حس خشمگین شدن داریم، عصبانیت در همه وجود داره، ولی باید کنترل بشه. جنایت، حس جنایت در همه هست، کنترل این رفتارها با ایمان به الله است، چون باید مورد رحمت الهی قرار بگیره تا بشه کنترل کرد. مسئله دوم ایمان به ملائکه الهی است و اقتضاعات آن و تربیت‌های ایمانی که ایجاد می‌کنه. الان البته داریم به صورت سربسته و کلی می‌گیم، بعد انشاءالله وارد مسئله به صورت تفصیلی خواهیم شد. آیاتی را از قرآن می‌آریم که اهل ایمان رو صدا زده، یا ایها الذین آمنوا. خب چیکار باید بکنیم؟
یا مثلا در پایان آیات گفته این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید باید این کار را انجام بدید. و این میشه تربیت ایمانی که ما چگونه انسانی باشیم. ایمان به ملائکه الهی چی اقتضا میکنه؟ رکن دوم ایمان. و وقتی ما ایمان پیدا کردیم به ملائکه و وجود آنها، دیگه وقتی رفتی تو خلوته هر کاری با انجام نمیدی، میدونی که داره مینویسه و همینا دارن مینویسن، روز قیامت شهادت میدن، سائق و شهید همراهش میان. و همچنین دیگر وظایفی که بر عهده ملائکه گذاشته شده من جمله حفظ انسان، له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. آن ملائکه که انسانها را از قضا و قدر الهی حفظ می کنند، آن قضا و قدری که اتفاق می افته به صورت همگانی ولی قرار نیست که به این شخص برس، حالا چه خوب چه بد. و همچنین ایمان به آن ملائکه‌ای که مثلا در حلقه‌های حفظ، در حلقه‌های ذکر جمع میشن همراه انسان‌های مؤمن، وجود چنین ملائکه‌ای در حلقه‌ها انسان رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه به داشتن یک حلقه ایمانی در مساجد، حاصلش میشه این مسئله. و دیگر حالتهای دیگر و ایمان به کتابهای آسمانی، وقتی که انسان ایمان پیدا بکنه به کتابهای آسمانی، یعنی اینکه رهنمودهای الهی در این کتابها آمده و بعد از آن پیروی کرد، دیگه به دنبال کتابهای دیگر نیست، نمیاد رهنمودهای الهی را با رهنمودهای فلاسفه یا دیگر کسانی که یک فکری رو ارائه می کنن اصلا مقایسه بکنه. یک آیه در قرآن هست، یک قاعده کلی در زندگی است، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. این آیه به صورت استفهام انکار اومده، آیا اون چیزی که پایین تره رو انتخاب می کنید، آن چیزی که بهتره رو رها می کنید؟ این رو پیامبر موسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت وقتی که گفتن ما عدس و پیاز می خواهیم، از من مسلوا خسته شدیم. و من مثلا ارزشش خیلی بیشتر بود تا پیاز و عدس و سیر و این مسائل، ولی این یه قاعده است، هیچ وقت یک انسان مؤمن نباید اون چیزی که بهتر رو رها بکنه و به چیزی مشغول بشه که ارزشش بالاتره. الان ما کلام الله در بین ما هست، قرآن کریم، چه در جمع عموم مردم و چه در جمع خصوص طلاب، روزانه چقدر به کلام الله اهمیت داده میشه، به تفسیر آن، به خواندن آن، به تدبر در آن، و در مقابل چقدر به کلام دیگران پرداخته میشه. حالا این دیگران هر کسی که باشن غیر از پیامبران، چون پیامبران هم سخن آنها وحی الهی است، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اكتب فوالذی نفسی بیده ما یخرج منها الا حق. به عبدالله بن عمر گفت پیامبر صلی الله علیه و آله، گفت بنویس قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، از دهان من جز حق چیزی دیگری خارج نمی شود. پیامبر باطل نمی گوید، هیچ پیامبر باطل نمی گوید، محال غیر ممکن که پیامبری باطل بگوید. ولی بقیه بشر آنچنان که امام مالک فرمود کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، اشاره کرد به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون امام مالک امام مسجد النبی بود 60 سال، 60 سال امام مسجد النبی بوده زمان خودش، سال 179 فوت کرده امام مذهب مالکی ها. یک 60 ساله دیگه هم داریم، حافظ عراقی از محدثینه، سال 706 فوت کرده. حافظ عراقی هم 60 سال امام مسجد النبی بوده. اشاره کرد به قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفت کل یؤخذ من قوله و یرد، همه اقوال آنها قابل رد هست، معصوم نیستن.
مگر صاحب این قبر، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم، آن هم به علت ارتباطش با وحی. یعنی علت در اینجاست. پس ایمان به کتاب‌های آسمانی اقتضا می‌کنه که ما اول بپردازیم به کتاب‌های آسمانی. قرآن نباید از قرآن روی گردان باشیم، نباید چیزهای دیگر در جدول ما اولویت داشته باشه بر قرآن. حداقل باید روزانه قرائت قرآن داشته باشه. این جزء اقتضاءات ایمانه. یتلون کتاب الله، کسانی که کتاب الله را تلاوت میکنن. اگر ایمانت کامل باشه، این ایمان کامل چنین اقتضایی رو به دنبال داره. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، کسانی که کتاب رو به آنها دادیم و آن را آنگونه که شایستش هست تلاوتش میکنن. حالا چه تلاوت حسی، یعنی تلاوت حروف آن، و چه تلاوت معنوی، یعنی پیروی از آن. چون به هر دو تا میگن تلاوت. ایمان به کتاب‌های آسمانی ایجاب میکنه که من اگر قرار نفسی و کتابی را حفظ بکنم، کتاب الله را حفظ بکنم. تا کتاب الله و سنت پیامبر را حفظ نکردم، وقت به محفوظات دیگر ندهم. چون اولویت بندی به این شکل صورت میگیره. ولی متاسفانه امروزه انسان‌های پیدا میشن که انواع دیوان‌های شعر را از بر دارن، ولی توفیق حفظ قرآن را هنوز پیدا نکردن. و انسان با کدام یک به رفعت میرسه؟ رفعت در کجاست؟ در سوره اعراف میفرماید واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ای پیامبر داستان آن کسی رو بر آنها تلاوت کن، بازگو کن که ما از آیات خودمون به او دادیم. فانسلخ منها، الان آیات الهی در نزد ما هست، به ما داده شده. فانسلخ منها یعنی اینکه خود را از بین آیات الهی بیرون کشاند. انسلاخ، اصل کلمه سلخ به کندن پوست حیوان میگن. وقتی که ذبحش میکنن پوستش رو میکنن میگن سلاخه، یعنی جایی که پوست حیوان رو میکنن دیگه هیچ اثری از پوست برای گوش باقی نمیمونه، حتی موی اونو میگیرن تا مو به گوش نشست. به صورت کامل این انسان به صورت کامل خود را از آیات الهی کند. فاتبعه الشیطان، شیطان هم هلش داد. و حالا که خودت میخوای بیا منم یه هلت میدم. فکان من الغاوین، نتیجه این شد که جز گمراهان بود. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم او را با همین آیات بالا میبرد. ولكنه اخلد الى الارض، ولی این خودش بود که نخواست، یعنی خودش بود که گرایش پیدا کرد که پوزش به زمین مالیده بشه. و تبع هوا، و رفت از هوای نفسش پیروی کرد. و انسان وقتی که یک چیزی بخواد، چه خوب چه بد، پروردگار در همون راه قرارش میده. میگه یهدی به الله من اتبع رضوانه، الله تعالی با قرآن چه کسانی رو هدایت میکنه؟ کسانی که از رضایت الهی پیروی میکنن. یعنی تو باید پیروی داشته باشی، یه حرکت داشته باشی که پروردگار بهت بده. والذین اهتدوا زادهم هدى، اون کسانی که هدایت پیدا کردند پروردگار به آنها هدایت بیشتر میده. اهتدا میدونیم دیگه فعل لازمه، متعدی که نیست، ولی زاده هم هدا متعدیه. پس اول خودش هدایت میشه، یعنی میخواد، خواهان هست، بعد پروردگار بهش میده بیشتر. این میشه جز اقتضاعات ایمان به کتاب الله و تأثیرات ایمانی آن در تربیت ما. وقتی ما قدر کتاب الهی رو بدونیم در حفظ آن، چه حفظ ظاهری چه حفظ معنوی، احترام گذاشتن به این کتاب جایگاهش حفظ میشه، در زندگی ما حاکم میشه،
نه اینکه ما خودمون رو بر اون حاکم بدونیم و اهمیت اینیم که بچه هامون یاد بگیرن قبل از زبان انگلیسی، قبل از جبر و فیزیک و ریاضی قرآن یاد بگیر، پایه های ایمانی بچه رو فراهم کن، دیگه چیزا دیگه بهش یاد بده. اگر اومدی این چیزا رو بهش یاد دیگه فرقی یاد نمیگیره، با دست خودت داری خرابش میکنی. و وقتی که انسان به این کتاب ایمان آور به دستورات عمل میکنه و میشه یک انسان قرآنی، کان خلقه القرآن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن. ایمان به رسول چه اقتضائات تربیتی داره، پیروی از آنها مهمترین مسئله است. در قرآن بارها اومده کسانی که از رسول تبعیت میکنن و از رسول اطاعت میکنن. قالوا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول. گفتن ایمان آوردیم من چیزی که نازل کردی و از رسول پیروی کردی. به این معنی که شما اگر ایمان آوردی به قرآن، ایمان آوردی ولی میخوای روی مزاج خودت بری جلو، میگیم نه، تربیت ایمانی در باب ایمان به رسول اقتضا میکنه که پیرو باشی رسول چی میگه. در سوره اعراف فرمود واتبعوه لعلكم تهتدون، اونجا که فرمود قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اگر خواهان هدایت هستی، هدایت در گروه پیروی از رسول، یعنی اینکه شخصی بیاد نعوذ بالله پیروی از رسول رو کنار بذاره، بگه من این قرآن هست خودم میرم تمام شده رفت خودم را خودم پیدا میکنم، حالا به متشابهاتی هم در این باب استدلال میکنه حسبنا کتاب الله ترکت فیکم ثقلین ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا، کتاب الله، یکیش کتاب الله است و همین کتاب الله داره به تو میگه که بعد از رسول پیروی بکنی. چند آیه در این مسئله وارد شده. پس اگر تبعیت از رسول نباشه انسان به گمراهی کشیده میشه. این قرآن کتابی است که قابلیت دوبعدی داره. در سوره آل عمران فرمود دیگه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. اون کسی که تو قلبش انحراف وجود داره میتونه به قرآن استدلال بکنه تا گمراه بشه و فتنه ایجاد بکنه، هم خودش گمراه بشه هم دیگران دچار فتنه بکنه. ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. و بودن در طول تاریخ کسانی که به آیات قرآن استدلال کردن در گمراه کردن مردم. یک جمله عربی نه، قرآن حمال للوجوه میگن، یعنی قرآن یک خاصیت داره که چندین وجه رو میتونه حمل بکنه، هم وجه حق هم وجه باطل. این وجه باطلش نه اینکه در خودش باطل وجود داره، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این در صورتی که اون انسانی که باطل هست میاد سراغ این منبع پاک و از اون به شکل نادرست استفاده میکنه. یحرفون الکلم عن مواضعه. کیا بودن؟ مگه کلام الله در تورات مشکل داشت؟ مشکل نداشت. چه کسانی اومدن تحریفش کردن؟ کسانی که مشکل داشتن اومدن تحریفش کردن یهود. مگر خود تورات کلام الله بود و موسی کلیم الله بود، ولی کسانی که در قلبشون زیغ و انحراف وجود داشت اومدن سراغ همین کتاب و با همین کتاب مردم رو گمراه کردن. الان مثلا هستن کسانی که استدلال میکنن به آخرین آیه از سوره حج، میگن وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، میگن پروردگارت را عبادت کن تا زمانی که به یقین برسی، به یقین رسیدی دیگه نمیخواد عبادت بکنی، دیگه روزه نمیخواد بگیری، نمازم نمیخواد بکنی، چون این عبادات گذاشته شده برای اینکه ما به یقین برسیم. رسیدی دیگه خلاص، نیاز نداره، ساقط میشه. اصلا بودن اینا رو نمودن طول تاریخ، بودن، الانش هم شاید باشه. خب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تاکی عبادت پروردگارش انجام داد تا آخرین لحظه زندگیش، یعنی به یقین نرسید و شما رسیدی. خب میشه استدلال به متشابهات در این زمینه. پس اگر انسان پیروی از رسول نداشته باشه و این گونه تربیت ایمانی نشه، بدون پیروی از رسول بیاد سراغ قرآن، امکان انحراف و گمراهی او وجود داره. ایمان به روز آخرت چی اقتضا میکنه و چه چیزایی به دنبال داره؟ حساب و کتابی هست، بهشت و جهنمی هست. وقتی که باور به این مسائل داری، دیگه تو این دنیا حساب کارهایی که انجام میدی رو تو دستت هست. من میخوام این کار بکنم، فردا قیامت چه حساب کتابی دارم؟ دیگه ظلم نمی کنی، دیگه مال مردم نمی خوری، دیگه دزدی نمی کنی، تهمت نمی زنی. و اینها نشانه تربیت ایمانی است، اینکه انسان ایمان به آخرت داشته باشه. تصورش بکنه که ایمان به آخرت وجود نداشت، چی میشد؟ هر کسی دستش میرسید به دیگری ظلم میکرد، شد قانون جنگل. و ایمان به قضا و قدر الهی که خیلی گسترده است و تأثیرات آن بسیار زیاد، ولی به صورت کلی چون وقتم به درازا کشید، ایمان به قضا و قدر الهی حد اقلش اینه که انسان را در این دنیا راضی و قانع نگه میداره در مقابل اتفاقاتی که میفته و دست اون نیست. ما میدونیم دیگه اکثر اتفاقاتی که میفته اراده ما در آن دخیل نیست، اصلا محض اراده الهی در آنجا حاکمه. حتی اون چیزا که به دست اراده ما صورت میگیره هم اما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، در نهایت مشیت الهی بر مشیت ما حاکمه. و این مسائل چقدر باعث آرامش انسان در این دنیا میشه. مصیبت ها زندگی انسان را دربر گرفته. لقد خلقنا الانسان فی کبد، و این دنیا پر از مصیبته، هر آن ممکن یک مصیبت وارد بشه. و اگر انسان ایمان به این جمله نداشته باشه، و لم انما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، این جمله طلایی انسان رو در این دنیا راحت میکنه. بدان وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله بن عباس، بدان آن چیزی که از تو به خطا رفت، چه خوبش چه بدش، قرار نبود که به تو برسد، پس دیگه غصتش نخور. پولی از دستت رفت، روزیت نشد، غصتش نخور، مال تو نبوده. و ما اصابت لم یکن لیخطئک، و اون چیزی که بهت میرسه هم قرار نبودی که از تو به خطا بره، حتما بهت میرسه. این دیگه انسان راحت میکنه تو این دنیا. بله اسباب و فراهم میکنیم در تحصیل چیزایی که میخواییم، در تحصیل منافع و در دور نگه داشتن ضررها از خود، ولی هر چی پیش آمد راضی هستیم به قضا و قدر الهی. خب این 6 رکن از ارکان ایمان و به صورت خیلی مختصر و کلی تأثیرات آن بر تربیت ما، ما چگونه تربیت بشیم. به هر حال تربیت مجموعه افکاری است که به انسان داده میشه در هر مکتبی، در هر جای، هر کسی به گونه‌ای داره تربیت میکنه دیگه. مجموعه افکاری است که به انسان داده میشه، بهش میگن این افکار خوبه، این افکار بده، اینا رو انجام بده، اینا رو انجام نده، تا تو از لحاظ ما در جامعه ما انسان خوبی باشی. نسبی هم هست، همه تربیت ها بشری است، وضعی است، مگر تربیت الهی که ربانی و رحمانی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.